یادونه کوم چې د اتو بجو په خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، نو موضوع به بیا اعلان کو. او
بله بشرمنده عزیز، در ساعت 8 موضوع برنامه را اعلان میکنیم و مایکروفون هم در اختیار شما قرار میدیم. شنونده عزیز، قادر حبیب هستم، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امروز یک شنبه 27 سنبله 1390 و 18 سپتامبر 2011 ساعتم 7:30 دقیقه صبح. در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارشایی که داریم میشنوید، سفیر آمریکا در اسلام آباد حکومت پاکستان را به ارتباط با شبکه حقانی متهم کرده و از شورای عالی صلح افغانستان هم پرسیده‌ایم که آیا با شبکه حقانی مذاکره خواهند کرد و مطالب جالب دیگر. اما نخست مهمترین خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد حکومت پاکستان را به داشتن روابط با شبکه حقانی متهم کرد. در اثر انفجار یک ماین در فاریاب 9 ملکی کشته شدند. لویدری سیزان ایالات متحده آمریکا و پاکستان به هدف بهبود روابط متشنج گفتگو کردند. و از درگیری های شدید برای کنترل دو شهر از نزد قوای قذافی در لیبیا گزارش می شود. مشروع اخبار از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM. کامرون مونتر، سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد، گفته است شواهد وجود دارد که نشان دهنده ارتباط میان حکومت پاکستان و شبکه حقانی است و این مطلب را در گفتگو با رادیو پاکستان ابراز داشته است. این در حالی است که به دنبال حملات اخیر در کابل، وزیر دفاع ایالات متحده لیون پنیتا نیز هشدار داد که برای دفاع از سربازان آمریکایی در برابر حملات تندروان مسلح مستقر در پاکستان از هیچ اقدام دریغ نخواهند کرد. تهمینه جنجوا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در عکس العمل به سخنان پنیتا گفت این اظهارات از سوی آمریکا مخالف پالیسی مذاکرات میان این دو کشور می باشد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان گفته است اگر ثابت شود که شبکه حقانی با القاعده ارتباط دارد، با این شبکه درباره صلح مذاکره نخواهد شد. سراج الدین حقانی، رهبر این شبکه، روز گذشته با آژانس خبری رویترز گفته بود هرگاه طالبان با حکومت افغانستان و آمریکایی‌ها مذاکره کنند، آنها هم در این مذاکرات اشتراک خواهند کرد. هرچند که محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، تاکید می‌کند که با گروه‌های مختلف مسلح دولت آماده مذاکراتند، اما در مورد مذاکره با شبکه حقانی به رادیو آزادی گفت
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداریم. هرگاه نزد ما ثابت شود که اینا جز القاعده هستند، شورای عالی صلح هم نمیتواند با القاعده مذاکره بکنه.
این مصاحبه را به طور مفصل در ادامه همین مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. انتظار می رود حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، عنقریب به منظور شرکت در اسمبلی عمومی ملل متحد به ایالات متحده آمریکا سفر کند. سیامک هروی، یک سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت قرار است حامد کرزی در اسمبلی عمومی ملل متحد بیانیه ایراد کند و در نیویورک در پهلوی دیدار با سایر رهبران با باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، هم مذاکره کند.
با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد مبارزه علیه تروریسم، همکاری های ایالات متحده آمریکا با افغانستان، مسئله انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان و همچنان معاهده استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بحث خواهد شد.
مقامات آمریکایی گفتند دیدار دو رئیس جمهور و روز سه‌شنبه در حاشیه اسمبلی عمومی ملل متحد صورت می‌گیرد. یک مقام ولایت فاریاب گفت در اثر انفجار یک ماین در این ولایت 9 نفر ملکی کشته شدند. سید احمد سامی، قمندان امنیه فاریاب، گفت این حادثه در ولسوالی چوغی صورت گرفته است. به گفته قمندان امنیه، در جمله کشته شدگان 5 طفل و 2 زن شاملند. تاکنون کس مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، اما مقامات محلی طالب را مسئولان می دانند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید مقامات ارشد اردو ایالات متحده و پاکستان در تلاش برای بهبود روابط متشنج میان دو طرف گفتگوهای را برگزار کردند. یک سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا با آژانس خبری فرانس پرس گفته است امیرالبحر مایک مولن، رئیس کمیته لویدریستیزان ایالات متحده، روز جمعه با همتای پاکستانی جنرال اشفاق قیانی برای 2 ساعت در حاشیه کنفرانس ناتو در اسپانیا گفتگو کرده است. بعد اون بالا عملیات قوای خاص آمریکا در ماه می بدون آگاهی مقامات پاکستانی در نزدیکی اسلام آباد که در آن اسامه بن لادن کشته شد، این اولین دیدار این دو مقام ارشد نظامی می باشد. در حالی که قوای حکومت موقت لیبیا در تلاش شکست قوای طرفدار معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبیا در دو شهر باقی ماندند، از درگیری های گزارش شده که شدید خوانده شدند. از جنگ کوچه به کوچه در شهر سرت زادگاه قذافی و مقاومت شدید طرفداران قذافی در برابر قوای شورای ملی انتقالی گزارش شده است. همچنین پس از آن که قوای حکومت موقت روز جمعه در بنی ولید به قبنشینی مجبور شدند، از آغاز عملیات جدید توسط این قوا برای کنترل این شهر گزارش شده است. اینکه قذافی در کجاست تا هنوز روشن نیست، اما موسی ابراهیم سخنگوی قذافی گفته است که او در لیبیا به سر می‌برد. یک گروهی از اعضای پارلمان روسیه به روز شنبه وارد دمشق پایتخت سوریه گردید تا با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و اعضای مخالف رژیم اسد به خاطر ابتکار مذاکرات صلح گفتگو کند. با گزارش آژانس انترفاکس، ایلاس اوماخانوف معاون رئیس مشران جرگه روسیه گفته است این کشور حاضر است تا جایی که بتواند سوریه را برای آوردن یک دیالوگ سیاسی که در یک فضای آرام صورت بگیرد کمک نماید. تاریخ مذاکرات با بشار اسد داده نشد، اما همچنان روشن نیست که هیئت روسی با کدام گروهی از مخالفین رژیم اسد ملاقات میکند. سنا آژانس خبری سوریه گفته است هیئت روسی در بازدید 4 روزه از دمشق با سیاستمداران مستقل و مخالفان رژیم مذاکره میکنند. روسیه به حمایت خود از رژیم اسد ادامه میدهد با وصف این که به گفته ملل متحد در نتیجه سرکوب تظاهر کنندگان از سوی رژیم اسد بیش از 2600 نفر در سوریه کشته شدند. مسئولین یک نمایشگاه سلاح در بریتانیا به روز شنبه اعلان کردند که دو پاکستانی از این نمایشگاه زمان خارج ساخته شدند که یک عضو پارلمان بریتانیا دریافت. آنها اعلان بمب‌های خوشه‌ای را در یک تخته به نمایش گذاشته بودند. با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس در اوایل هفته گذشته یک نمایشگاه سیستم دفاعی و تجهیزات لندن یک عضو پارلمان بریتانیا تخته ای را مشاهده کرد که در آن دو فرد پاکستانی اعلان بمب‌های خوشه‌ای را نصب کرده بودند. نتایج تقریبا همه آرای انتخابات در لاتویا بیانگر پیروزی حزب در این کشور است که از گذشته ها از حمایت اقلیت روس تبارها در این کشور برخوردار بود است. شمارش 90% آرا نشان می‌دهد که حزب راستمیانه هارمونی سنتر یا مرکز هماهنگی بیش از 29% آرا را از آن خود کرده است. حزب رئیس جمهور سابق ویلاس زاتلر با کسب 20% آرا در مقام دوم و حزب صدر اعظم ولادیس دومبروفسکی با بدست آوردن 18% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته. در حال حاضر روشن نیست که حزب هارمونی سنتر خواهد توانست برای تشکیل حکومت جدید شریک پیدا کند یا نه. در این حال بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که دو حزب گفتگو را برای تشکیل حکومت آغاز خواهند کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 7:38 صبح است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی، سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد میگوید حکومت پاکستان با شبکه حقانی ارتباط دارد. در این حال حکومت افغانستان میگوید پاکستان وعده کرده گام‌های عملی را برای برقراری صلح در افغانستان برمی‌دارد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
تعهد پاکستان در راستای عملی ساختن یک سلسله اقداماتی که بتانیم بازگزارش او را جلسه ماه اکتبر از دو طرف ارائه کنیم.
مروری هم به واسطه مسائل افغانستان در مطبوعات جهان خواهیم داشت و همچنین در گزارش خواهید شنید که ایجاد موانع در جاده های کابل و خصوص پس از حملات اخیر برای مردم مشکل آفرین بوده است.
هر کوچه و هر سرک را ببینی یک وزیر یک رئیس بند کده، معلوم نیست شهر بپرسان است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانی صفحه اینترنت ماست آزادی رادیو.com یا آزادی رادیو.org www.voa.org. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد گفته است شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه یقانی با حکومت پاکستان ارتباط دارد. سفیر آمریکا کامرون مونتر این موضوع در یک مصاحبه با رادیو پاکستان بیان داشت و گفت این موضوع شاید روابط صدمه دیده اسلام آباد و واشنگتن را خرابتر بسازد. شرح بیشتر را از غفور متین به استناد آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌شنویم.
مقامات آمریکایی و ناتو شبکه حقانی را مسئول حملات زیاد در افغانستان می دانند، به شمول حمله هفته گذشته بالای سفارت آمریکا و قرارگاه ناتو در کابل. مقامات آمریکایی از مدتها به این طرف راجع به روابط میان اردوی پاکستان و شبکه حقانی بدگمانی دارند، اما به خاطر مجبوریت آوردن ثبات در افغانستان هیچ گاهی هم به این صراحت این بدگمانی را اظهار نکرده بودند، مثل آنچه که دیروز شنبه کامرون مونتر سفیر آمریکا در پاکستان در یک مصاحبه با رادیو پاکستان اظهار داشت. سفیر آمریکا در جریان همین مصاحبه گفت حمله که چند روز پیش در کابل صورت گرفت کار شبکه حقانی بود. حقیقت این که ما در گذشته هم گفتیم که اینجا مشکلات وجود دارد. اینجا شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه حقانی با حکومت پاکستان ارتباط دارد و این چیز است که باید متوقف ساخته شود. اردوی پاکستان به حمله و عملیات علیه شبکه حقانی در وزیرستان شمالی علاقه ندارند و مقاومت نشان می‌دهند. زیرا آنها می‌گویند کدام خطر مستقیم شبکه حقانی متوجه پاکستان نمی‌باشد. اردوی پاکستان همچنان به این باورند که از این گروه می توانند بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان علیه نفوذ هند در افغانستان استفاده نمایند. در اعلامیه روز جمعه در اجلاس ناتو در هسپانیا، جنرال اشفاقیانی لوی درستیز پاکستان در اشاره به این موضوع گفت حق مسلم پاکستان است تا سیاستهای خود را در مطابقت به منافع پاکستان و آرزوهای مردم پاکستان تنظیم یا فرمول بندی کند. امریکایی ها زیر فشار قرار دارند تا قبل از پلان خروج عساکر این کشور در سال 2014 میلادی موفقیت نشان بدهند. از این جهت بالای اردوی پاکستان فشار وارد می نمایند تا علیه شبکه حقانی اقدام نماید که در دو سال گذشته بدون نتیجه بوده است.
شنیدین که سفیر ایالات متحده در اسلام آباد میگوید شواهد وجود دارد که نشان دهنده روابط میان حکومت پاکستان و شبکه حقانی است. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز اخیراً در ارتباط به حملات تندروان مسلح مستقر در پاکستان به نیروهای آمریکایی در افغانستان هشدار داد و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در ارتباط به اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده گفت که این اظهارات از سوی آمریکا خلاف پالیسی مذاکرات میان این دو کشور است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نزد آنان به اثبات برسد که شبکه حقانی با القاعده ارتباط دارد، با این شبکه مذاکرات صلح را انجام نخواهد داد. سراج الدین حقانی در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است اگر طالبان در مذاکرات صلح با دولت افغانستان و آمریکا شرکت کنند، آنان نیز در این گفتگو سهم خواهند داشت. احمد جعفر احمدی در این مورد با محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا با شبکه حقانی مذاکرات صلح را انجام می‌دهند؟
فراخوان ما شامل همه گروه ها هست به استثناء گروه هایی که اونها با القاعده هستند، پیوسته هستند و همکار هستند با اونها. در غیر از اون مخاطب ما همه افغانهای هستند که فعلا در شرایط موجود اینها دست به صلاح بردن، در مخالفت قرار دارن و به این دعوت ما لبیک بگویند بیاین به پروسه سال.
اما آقای قاسمیار، به اساس گزارش ها و طوری که ادعا میشه، شبکه حقانی به عنوان یکی از گروه های تروریستی مرتبط با شبکه القاعده شناخته میشه و طوری که شما هم شاید در جریان هستین، ایالات متحده آمریکا بر پاکستان فشار وارد کرده تا دنبال افرادی شبکه در وزیرستان شمالی بره. آیا شورای عالی صلح مایل هست با این شبکه وارد مذاکرات صلح شود؟
ما بگویم که مدارک نزد شورای عالی صلح این شبکه مرتبط است با القاعده و همکار از اونا هست و با اونها یک جا کار میکنه. ایتو مدارک به پیش شورای عالی صلح هنوز مطرح نشده. ادعاهای از این قبیلی که شما فرمودین به گوش ما رسیده که البته ادعاهای که شده، معلوماتی که ما داریم که این تشکل غیر از او القاعده هستن، یک وقت مثلا در ارتباط با عقیدتی سیاسی اینا موضوعگیری های مشترک داشتن، لیکن آل ما اینا را جز القاعده معلومات نداریم. هرگاه نزد ما ثابت شود که اینا جز القاعده هستن، شورای عالی صلح هم نمیتونه با القاعده مذاکره بکنه.
خب اگر براتون ثابت شود که این گروه جزء القاعده نیست و در فعالیت‌های تروریستی دخیل نیست، در او صورت مایل هستین با شبکه حقانی مذاکرات صلح را انجام بدین؟
بله، فراخوان ما یعنی تمام شمول است.
محمد اسماعیل قاسمیار، رئیس امور ما بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود در گفتشون با رادیو آزادی ساعت 7:46 دقیقه صبح است. در مهمترین سرخط‌ها، سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد حکومت پاکستان را به داشتن روابط با شبکه حقانی متهم کرد. حکومت افغانستان میگوید پاکستان وعده کرده گام‌های عملی را برای برقراری صلح در افغانستان برمی‌دارد. در اثر انفجار یک ماین در ولایت فاریاب 9 ملکی کشته شدند. روی دریستان ایالات متحده و پاکستان به هدف بهبود روابط متشنج گفتگو کردند. و از درگیری های شدید برای کنترل دو شهر باقی مانده نزد قوای قذافی در لیبیا گزارش می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، گفتیم که حکومت افغانستان میگوید پاکستان وعده کرده که گام‌های عملی را برای برقراری صلح در افغانستان برمی‌دارد، در حالی است که مقامات آمریکایی از حمایت حکومت پاکستان از گروه حقانی در این اواخر شدیداً انتقاد کردن و گزارش‌های را هم در این مورد شنیدین. پیش از اینکه گزارشی را در این مورد خدمتتان تقدیم بداریم، مرور داریم بر روزنامه‌های معتبر جهان از ملیحه احراری.
ایندیپندنت روزنامه چاپ لندن با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان مصاحبه نموده و در سر مقاله نوشته است حامد کرزی را ترور سایه‌وار تهدید می‌کند. روزنامه می نویسد حامد کرزی تحت شرایط دشوار امنیتی زندگی می نماید و این به خاطر است که از 4 سوی قصد نجات یافته است. برادر حامد کرزی احمد ولی کرزی توسط محافظ شخصیش کشته شد و پدر حامد کرزی در سال 1999 در پاکستان ترور گردیده بود. ایندیپندنت می نویسد دوره ریاست جمهوری آقای کرزی در سال 2014 به پایان می رسد و وی قصد ندارد بار دیگر خودش را کاندید کند. در سال 2014 قوای خارجی نیز افغانستان را ترک می گویند. حامد کرزی در مصاحبه خود با ایندیپندنت می گوید امریکاییان در سال 2001 به افغانستان آمدند، مردم به آنان به حیث ناجی نگاه کردند و در قریه ها از آنان استقبال شد، زیرا در آن زمان آمدن امریکایی‌ها قیام علیه طالبان بود. اما بعدن این قوا به گفته آقای کرزی به فساد اداری و تلفات ملکی پرداختند. حامد کرزی در مصاحبهش با ایندیپندنت به صراحت قوای امریکایی را به فساد اداری در افغانستان و جنایت متهم کرده می گوید غربیان بیشتر از به دست آوردن رضایت حکومت به فساد اداری در افغانستان دامن زده و با قراردادیان به میلیون ها دلار قراردادهای را رد و بدل کردند که از این را میلیون ها دلار به جیب جنایتکاران رفت. آقای کرزی میگوید هر کی قراردادهای به ارزش میلیون ها دلار را میبندد و دولت افغانستان را مسئولیان نمیسازد فساد اداری را دامن زده است. واشنگتن پست روزنامه دیگر آمریکایی در سر مقاله خود نوشته است پارلمان افغانستان درگیر مخالفت های اعضای آن است. روزنامه میگوید بحران پارلمان سبب شده است که تصویب بسیاری از قوانین به عقب بیافتد. روزنامه می گوید از 249 وکیل پارلمان بیشتر از نیمی آنان بر سر کار خود حاضر نیستند. استیفن دیمستورا فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان می گوید جای نگرانی است که یک سال از تشکیل پارلمان افغانستان می گذرد و از آیان هیچ کار نکردند. واشنگتن پست می نویسد بحران پارلمان در حال افزایش یافته است که حکومت باید برای مصالحه با طالبان و امضای قرارداد استراتژیک با آمریکا به طور جدی کار کند. روزنامه می نویسد حکومت کابل قبل از کنفرانس دوم بن باید چوکات مذاکره با طالبان و امضای قرارداد استراتژیک با آمریکا را تنظیم کند.
ساعت 7:50 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در ساعت 8 به دنبال خبرها برنامه میکروفون از شما را داریم. مردم از پخش تصاویر مستقیم جنگ از سوی برخی از رسانه‌های تصویری شکایت دارند. تعداد از ساکنان شهر کابل میگویند تماشای نشرات زنده از جریان حادثه روز شنبه هفته گذشته سبب شده که اطفال آنان در بستر بیماری بیفتند و یا هم از شدت ترس حتی از رفتن به مکتب نیز انکار میکنند. میخواهیم که تأثیر امی پخش مستقیم تصاویر جریان جنگ از زبان شما هم بشنویم در برنامه میکروفون از شما به دنبال خبرهای ساعت 8. اما حال به گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه افغانستان از برگزاری دومین نشست سران افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این نشست در ماه اکتبر در کابل برگزار خواهد شد. با گفته جانان موسازی در جریان دیدار اخیر هیئت افغانی از پاکستان، مقام‌های پاکستانی یک بار دیگر حمایتشان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
در حالی که شک و تردیدهای زیادی نسبت به تعهدات پاکستان در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان وجود دارد، اما وزارت امور خارجه افغانستان میگوید پاکستان وعده کرده که گامهای عملی را در جهت برقراری صلح در افغانستان بردارد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مقامهای پاکستانی از آمادگیشان به خاطر برداشتن اقدامات عملی در زمینه تامین صلح در افغانستان در دیدار با هیئت افغانی در اسلام آباد سخن گفتند.
پاکستان کمیسیون مشترک صلح به وجود آمده در رابطه با دو موضوع پیشرفت صورت گرفت که یکی اتخاذ آمدگی لازم برای تدویر دومین نشست سران حکومت دو کشور در ماه اکتبر ماه آینده در شهر کابل می باشد و تعهد پاکستان در راستای عملی ساختن یک سلسله اقداماتی که بتانیم بازگزارش او را جلسه ماه اکتبر از دو طرف ارائه بدیم.
در ترکیب هیئتی که غرض شرکت در دومین نشست گروه کاری کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه به اسلام آباد سفر کرده بودند، برخی از مقام‌های شورای عالی صلح و معین وزارت امور خارجه شامل بودند. این سفر بعد از آن به اسلام آباد صورت گرفت که به روز سه‌شنبه هفته گذشته شهر کابل شاهد حملات تروریستی بود. به گفته مقامات آمریکایی این حملات از طرف شبکه حقانی در پاکستان طرح‌ریزی شد. بود. قبل از این حادثه سفیر امریکا در افغانستان گفت که پاکستان به بعضی سران طالبان اجازه نمی دهد که با پروسه صلح افغانستان یک جا شوند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست؟
اراده ببینین حاجی خور ببینین این
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر مالی افغانستان از ولسی جرگه خواست تا 51 میلیون دلاری را که قرار است از طریق بودجه دولت به بانک مرکزی انتقال یابد منظور کنند. دکتر عمرزا خلوال در اجلاس دیروزی ولسی جرگه گفت از میان 73 میلیون دلاری که باید از سوی ولسی جرگه تصویب میشد و به افغانستان بانک انتقال میافت، 22 میلیون دلار آن از طریق پرداخت قرضداران کابل بانک به افغانستان بانک انتقال داده شده. جزئیات بیشتر از منیجه دیوه از کابل میشنویم.
هرچند وزیر مالی افغانستان تضمین نمی کند که با تصویب 51 میلیون دلار از سوی ولسی جرگه مشکلات موجود میان افغانستان و صندوق وجهی بین المللی حل می گردد یا خیر، اما می گوید که کمک کشورهای کمک کننده وابسته به انتقال 73 میلیون دلار به افغانستان بانک است. دکتر عمر زاخلوال به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه از اعضای این مجلس خواست که 51 میلیون باقی مانده 73 میلیون دلار را به تصویب برسانند. پس از آن که کابل بانک در سال گذشته با بحران مالی مواجه شد، کمک هایی که از طریق صندوق وجهی بین المللی یا IMF به افغانستان صورت می گرفت در حال تعلیق در آمد. در افغانستان بانک به خاطر نجات کابل بانک از بحران یک مقدار پول را در اختیار این بانک قرار داد. صندوق وجهی بین المللی گفته است تا زمانی که 73 میلیون دلار مربوط به افغانستان بانک پس از تصویب ولسی جرگه به این بانک انتقال نیابد، کمک هایی که از طریق این صندوق قرار بود در افغانستان به مصرف برسد در حال تعلیق قرار خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان پیش از این دوبار طرح بودجه دولت را به خاطر رد کرده است که 73 میلیون دلار برای دی افغانستان بانک زمینه آن بود. اما خالد پشتون معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید وکلا باید این مقدار پول را تصویب کنند تا به گفته وی کمک های جامعه جهانی به افغانستان ادامه یابد.
شماری از راننده های شهر کابل از ایجاد موانع توسط مسئولان دولتی و ادارات داخلی و خارجی در جاده های عمومی پایتخت شکایت دارند. آنها از مسئولان می خواهند تا در برداشتن این موانع به زودی اقدام کنند. جاوید حسنزاده از کابل:
بیشتر این جاده ها را برخی از مسئولان ادارات دولتی، ادارات خارجی و شماری از اشخاص زورمند مسدود کردند. بعد از وقوع حملات روز سه شنبه در شهر کابل، بخشی از جاده ششدرک، جایی که خانه وزیر دفاع در آن موقعیت دارد، برای وسایط و مردم آن مسدود گردیده و از سوی مسئولان اردوی ملی اجازه عبور و مرور به مردم از این جاده دادن نمی شود. تا حال معلوم نیست که این جاده به طور موقتی مسدود گردیده است یا دائمی، اما شماری از باشندگان شهر کابل در مورد مشکلاتشان به خاطر مسدود شدن این جاده و سایر جاده های شهر کابل بر رادیو آزادی چنین گفتند:
ساتا به حساب توقف میکنیم، هر کوچی و هر سرکی دیگه ببینی یک وزیر یک رئیس بند کرده، معلوم نیست شو را بپرسان از دیگه.
اون را بند از بدر را بندان از یک موتر والا که در 300 برسه. سابق ریباری میرفتیم بعد از این منتحاری که در این ساختمان چه ششدرک بند کرده از کوچه را ایمد را بند است ساده است داده قمیلی در یک ساته لبرسی.
اما سوی دیگر مسئولان ریاست ترافیک شهر کابل ادعا می کنند که بر اثر سعی و تلاش های آنان در طول یک سال گذشته بیشتر از این مشکلات مرفوع شده است. سمنوال غلام محمد راسخ که از مسئولان ریاست ترافیک کابل بر رادیو آزادی گفت به اساس فیصله کمیسیون تعیین شده از سوی رئیس جمهور کشور تا کنون بیش از 3.5 موانع را دور ساختند که از سوی ادارات دولتی و اشخاص زورمند روی جاده گذاشته شده بود. آقای راسخ میگوید در بسیاری از نقاط شهر کابل این مشکل برچیده شده و تنها در مناطق این موانع وجود دارد که در آنجا دیپلماتان خارجی زندگی دارند.
صرف سفارتخانه ها و رجال خارجی ما که اونو اکثرا دیپلمات ها هستن در ساهای کس بودن، در کدام ساهای میفهمین که در چند نقطه که مثل وزیر اکبرخان و شارنه و همین ساهاتی که یک ذره وضعی امنیتی اونجا باید خوبتر باشه در اونجا جای بجای شدن دیگه، در ساهای بیرون از این نقطه ما به مشکلات تقریبا نداریم.
آقای راسخ گفت وای به خاطر حل مشکل مزدود شدن شمار از جاده ها توسط دیپلماتان خارجی با وزارت امور خارجه افغانستان صحبت کرده و آنان را در جریان خواهد گذاشت. شهر کابل یکی از پرجمعیت ترین شهرهای افغانستان است که در طول 10 سال گذشته بیشتر مؤسسات خارجی، ادارات غیر حکومتی و اشخاص زورمند با استفاده از زور و نفوذشان خانه های مفشن را در مسیر جاده های عمومی این شهر خریداری کرده و یا هم به کرایه گرفتند که به باور مردم به خاطر سلامت خودشان برای مردم مشکل آفرین شدند.
و شنونده هایی که از سیمکارت های اتصالات چون به شماره 818 با رادیو آزادی اسمس کردن و ایدلا زدران از کابل می نویسد از روزی که از مهاجرت برگشتیم بسیار خوشحال و امیدوار به جامعه جهانی بودیم که در امر بازسازی کشور سهم فعال خواهد گرفت، ولی خیال آرزوی من و دیگر افغان ها به طور لازم برآورده نشد. خیال جان از ولایت بغلان ولسوالی نهرین می نویسد، محصل زراعت بغلان است و پانتونشان لیلیه ندارد که برایشان خیلی مشکل است. و سوری هم از ولسوالی دیسبز کابل در اسمس می نویسد و از مقامات حکومت تقاضا می کند که در ولسوالی دیسبز افراد با تجربه